صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
خانه‌ای محقر خورد، تکه گلیمی مانده از سالهای دور، پیاله ای آب و بالینی که به چنگ و دندان بزرگ مکه را در آغوش گرفته بود. در سایه روشن سحرگاهان ابو طالب خسته از رنج کهنسالی چشم گشود. در و دیوار خانه آسمانی بود که در هر گوشش خاطره ای از خاطرات ابو طالب ستاره‌وار می درخشید و در این آسمان خاطره ها خورشیدی فروزان نشسته بود که بر سراسر زندگی ابو طالب پرتو افشانی می کرد. خورشیدی به نام محمد. پیامبر آن سوی بالین پیرمرد دامنی از نیایش فرا گشاده و لحظه های سخت جدایی را به گفتگوی با معبود می گذرانید. ابو طالب را میل آخرین سفر بیدار شده بود. روزی را به خاطر آورد که زاده برادرش یتیم عبدالله نوجوان بود و هنگام سفر ابو طالب به شام برای تجارت دل از عمو بر نمی کند. افسار شتر را در دست گرفته بود و پا می فشرد که عمو جان مرا نیز با خود ببر. اکنون که می روی مرا به که می سپاری؟ نه کسی دارم و نه خویشی، نه پدر و نه مادر. چشمه عشق ابو طالب را سخن محمد جوشان کرد. جان برادرزاده بود و جان او. فرزند عبدالله را با خود همراه کرد و کاروان مکه دل داد به دست گرمای بیابان. اما کدام گرما که هرگاه آفتاب دست تجاوز باز می کرد ابری در آسمان پیدا می شد و کاروان را زیر چتر خیش می گرفت. ابر به همان سو می رفت که محمد می رفت. روزهای روز همراه کاروان بود، گاه آهسته و گاه به شتاب. همین ابر بود که راهب صومعه نشین شام را از آمدن موعود پروردگار باخبر کرد.
وقتی که آفتاب ذره ذره نورش را در اتاقم می ریخت، با شنیدن صدای پاهایی که در راه روی صومعه می پیچید از خواب برخاستم. از همان لحظه احساس کردم که روزی متفاوت با روزهای دیگر در صومعه آغاز شده است. یکی از برادران روحانی در حال دویدن به من رسید و گفت:
کاروان به صومعه نزدیک می شود.
مقصود او کاروان عربهای مکه بود که همساله کالای تجارتی خود را به شام می آوردند. هنگامی که کاروان ده‌ها قدم آن سوتر از مقابل صومعه می گذشت، پیر و پیشوای ما بهیرا فرمان داد که دروازه را بگشایند. آنگاه به سوی کاروان دوید تا از آنان استقبال کند.
ای اهل کاروان، مقدمتان مبارک باد.
شترها از حرکت باز ماندند، چهره ها به سوی او برگشت.
خوش آمدید مسافران.
یکی از مردان کاروان پیش آمد و گفت:
15 سال است که همراه این کاروان از کنار صومعه تو می گذرم، اما نخستی بار است که خوش آمد تو را می شنوم.
بهیرا مهربان فریاد زد:
شما مهمان ما هستید و نکویی به مهمان واجب. اینک از تمامی شما می خواهم که غذای نیم روز را بر سفره ما بنشینید.
تاجران عرب شگفت زده از این دعوت از ادامه راه باز ماندند و یکی یکی به صومعه در آمدند. ساعتی بعد بوی گوشت بریان گرگ‌های گرسنه دشت را دیوانه کرد و طبق‌های طعام همچون نگینی زیبا بر حلقه سفره جا گرفت. بهیرا از میمانان عذر تقصیر خواست و ایشان را به خوردن فراخواند. لحظه‌ای نگذشته اهل کاروان دست در سفره داشتند که بهیرا آشفت حال پرسید:
آیا کسی از شما هست که بر این سفره حاضر نشده باشد؟
تاجران در هم نگریست.
کسی از ما باقی نمانده، همگان آمدند.
ناگهان پیرمردی سفید موی و درشت اندام بلندتر از بقیه گفت:
آری بهیرا، من کودکی دارم که بیرون صومعه و در کنار بارها مانده است.
بهیرا به سوی آن مرد نگاه گردانید و گفت:
ای ابو طالب، شما بزرگ مکه و سربر این کاروان هستید، چگونه میتوان پذیرفت که فرزندتان بر این سفره ننشیند؟
یکی دو نفر از مردان زیر لب گفتند:
او کودکی بیش نیست، وی را به مراقبت از بارها گماشتیم.
بهیرا به تأسف سری تکان داد و گفت:
خواهش من اون بود که تمام اهل کاروان غذای نیم روز را مهمان صومعه باشند. کوچک و بزرگ، خرد و کلان، چه تفاوت دارد؟
دو راهب برای مراقبت از بار تاجران بیرون صومعه به انتظار ایستادند و کودک ابو طالب به تالار وارد شد. محمد بیش از 12 سال نداشت، اما نگاهش به سنگینی مردان بود. ابو طالب از سفره پس کشید، کودک را میان دو دست گرفت و گفت:
این از همان فرزند که بیرون مانده بود.
بهیرا که چشم از نوجوان برنمی داشت زیر لب گفت:
ای کاش تنها او می آمد و دیگران بیرون مانده بودند.
آنگاه به اشاره وی را پیش خود خواند. زانو زد تا چهره به چهره او گردد. با نگاهش نوجوان را برانداز می کرد، گویی گم شده ای را باز یافته باشد.
نامش چیست؟
نامش محمد است.
بهیرا ابروانش را در هم فرو برد و گفت:
این نام را در میان عرب ها نشنیده بودم.
ابو طالب گفت:
این نام را پدرم عبدالمطلب برای او برگزید تا همان گونه که در آسمان ها ستوده است، در زمین نیز ستوده باشد.
نام آن کودک عبارات کتاب مقدس انجیل را در خاطرم زنده کرد. آنجا که عیسی مسیح آمدن پیامبری ستوده را پس از خود نوید می‌دهد. دور از چشم میهمانان در گوشه‌ای دیدم که بهیرا لباس را از پشت گردن محمد فرو آورده و به میان دو کتفش خیره شده است. خود را به او رساندم و به گفتگویش با ابو طالب گوش سپردم.
به خداوند زمین و آسمان سوگند، خالی که محمد در میان دوشانش دارد نشان می‌دهد او همان است که عیسی مسیح به پیامبریش بشارت داده است، موعود انجیل، منجی جهانیان و هدایتگر پیروز همو اوست.
هنوز ابو طالب سخنی بر زبان نیاورده بود که بهیرا پرسید:
ای سرور عرب، چگونه ممکن است او فرزند شما باشد؟ در کتابهای ما مسیحیان که ویژگی پیامبر بعدی را آورده اند نوشته شده که ستوده آسمانها همان که نشان نبوت را میان دو کتف خود دارد هرگز روی پدر نخواهد دید.
ابو طالب در حالی که نگاهش برق شادی داشت پاسخ داد:
راهب بزرگوار صومعه و پیشوای مسیحیان درست میگوید. من پدر محمد نیستم، او فرزند برادرم عبدالله است که هیچگاه روی فرزندش را ندید و محمد چشم به دنیا نگشوده پدرش را از دست داد.
سیل اشکی که از عمق دل و جان سرچشمه می گرفت و در خانه چشم موج می زد از خود بی خودم کرده بود. باور نمی کردم که با دیده های گناهکار خود پیامبر آینده را ببینم. تالار چون زندانی تنگ در آغوشم گرفته بود و برای پرواز مرغ جانم آسمانی نداشت. به حیات صومعه رفتم و دیگر ندانستم که در تالار چه گذشت. لحظه سخت جدایی فرا رسید. شترها از جا برخاستند و همپای مردان کاروان آماده ادامه سفر شدند. اما انگار ابو طالب و آن نوجوان که صدها چشم به او دوخته شده بود دورتر از دیگران شتری را آماده می کردند تا از راه آمده دوباره باز کردند. از بهیرا پرسیدم: آن دو چه می کنند؟ جواب داد:
به ابو طالب سفارش کردم که از جان برادرزادش مراقبت کند و از خطرات دورش نگاه دارد. به او گفتم که محمد پیامبر آخرین خواهد بود و ایمان آسمان و زمین از چشمان او روشنایی می‌گیرد. باید این نور را تا زمانی که خداوند اراده کند حفظ کرد. ابو طالب نیز از ادامه سفر چشم پوشید و تصمیم گرفت محمد را به شهر و دیارش بازگرداند.
دقایقی بعد هر دو کاروان به راه افتادند. اولی سوی بصره می‌رفت، دومی سوی مکه. شوق و حسرت را در نگاه همه راهبان که به کاروان مکه می‌نگریستند می‌توانست دید. حسرتی که از دل برمی‌خواست و شوقی که در چشم شعله می‌کشید.
گوش ابو طالب را زنگ پای شتران و آهنگ کلام بهیرا پر کرده بود. پرده اشکی که دیدنش را مانع شده بود کنار زد و قامت پیامبر را مقابل خود دید.
روزی که تو به خانه‌ام پا گذاشتی کودکی یتیم بیش نبود. هیچ کس نمی دانست چگونه گوهری را در صدف خانه پنهان کردم، اما من می دانستم، همان گونه که پدرانم می دانستند و این راز را پدر به پسر و سینه به سینه در میان فرزندان ابراهیم و اسماعیل حفظ کرده بودند. تو را که آخرین ذخیره پروردگار بودی از جان عزیز تر داشتم، عمری را در پایت به سر رساندم، همسرم را به کنیزی تو واداشتم و فرزندانم را به یاریت گماشتم. امروز که قامت رشید تو را می نگرم کار خود را پایان یافته می بینم، هرچند که هنوز نمی دانم آنچه بر عهده داشتم به انجام رساندم یا نه. آرزو داشتم همگان از آنچه در دلم نگذرد با خبر شدند، اما افسوس که مشرکان نباید از مسلمانی من با خبر می شدند. بگذاری نه که به ملاقات خداوند می روم، فریاد زنان به رسالت تو اقرار کنم و خود را مسلمان بخوانم. باشد که نام تو آرام رحمت الهی را بر من جاری سازد.
پیامبر بر بالین عمویش ابو طالب نشسته بود و او را با نگاهش می نواخت. عمو جان، حق خیشاوندی را به جا آوردی و در کار من هیچ فروگذار نکردی. خداوند پاداشت را نیکو گرداند. لبخندی میهمان چهره ابو طالب شد و پیرمرد را آماده دیدار دوست کرد. چشم بست و دیگر هیچ ندید جز فرشتگانی که در راه آسمان به استقبالش آمده بودند.